و کان بین ذالک قواما، بین ذالک، بین اسراف و لم یقتل بسط رو بگیریم. اون آیه قبلش هم، این دعای قبل هم جزو اون دعاهاییه که توصیه شده که در قنوت بخونید ها. آیه قبلش بخونید که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقام. خدا رحمت کنه همه رفتگان و پدر ما آیت الله مهدوی، یعنی تو قنوت زیاد اینو میخوندن که ربنا هب لنا، ولی چون قرائتشون هم خیلی قشنگ بود، نماز خوندن آیت الله مهدوی رو دیدید نه، قرائتشون قشنگ بود، خیلی زیبا میخوندن این آیه رو در قنوت نماز. این دوباره میگه که وسط. و نمونه آخر سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 21 رو عنایت کنید. جزء 21 سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 21 لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه شما کیه؟ پیامبر. پیامبر اهل چی بود؟ آیات قبل پیغمبر. ولا تجعل یدک مغلوله ولا تعد عیناک وصبر نفسک مع الذین. او رو الگو قرار بدید لمن کان یرجو الله والیوم الاخره و ذکر الله کثیرا، برای اون کسی که خدا رو بسیار یاد میکنه و امید به خدا و روز آخر داره و اینها رو قبول داره، قیامتو پیغمبر بهترین الگوست. اگه میخواد اعتدال و وسطیت رو یاد بگیریم. پیامبر وسطیتش به چیه؟ نگاه کنید. به غذا خوردنش، به زندگیش، به مهرورزیش، به جدیتش. میام در بین ما پیامبر خیلی محجورن ها. یعنی زندگی پیغمبر ما ها نمیدونیم. چند سال قبل که این سوره مبارکه احزاب رو تابستون بود بحث کردیم، خیلی حالا از یه طرف انسان خوشحال میشه، از یه طرف قصه میخوره که اینو میشنوه که مثلا بچه ها میفرستادن که آره ما تا قبل از این سوره مبارکه احزاب خیلی پیغمبر رو نمیشناختیم، الان فهمیدیم. حتی جالب یه نفر به من نوشته بود که خدا خیرتون بده، با خوندن تفسیر این سوره عاشق پیامبر شدم و پیامبر نمیشناختم قبلش. خوب نیست، اصلا خیلی اطلاعاتمون کمه نسبت به اون وجود نورانی. ما اون چهارشبی که آخر سفر رفتم شبکه افق برنامه تکیه، چهار تا نکته گفتم در مورد پیامبر که رؤوس فعالیت‌های پیغمبر بود. اینو از صحبت آقا گرفتم. یکی از صحبت‌های آقا میگه پیغمبر تو اون چند سال فعالیت‌هاش تو چهار محور بود: معرفت و عدالت و محبت و عبادت. این چهار تا اینو پروروندم دیگه، مقدار برای شکایت‌های اضافه کردم. و اون چهارشب انقدر بازخورده این بود، خدا خیرت بده، اصلا پیغمبر رو خیلی قصه آوره ها. پیامبر رو چقدر زندگی پیامبر چیز بوده، معتدل بوده، چقدر معقول بوده، همه چی سر جای خودش بوده، هر چی به اندازه بوده. خیلی کم اطلاع داریم ما، خیلی کم. یعنی بعضا حکایت های زندگی میگم کرارن شده. من جایی مثلا میگم پیغمبر چند تا معجزه داشتن، پاسخ چیه؟ یه دونه. میگن قرآن دیگه. بعد میگن شق القمر شنیدین؟ میگن آره. میگن معجزه کی بوده؟ پیغمبر. میگن پس شد دوتا. رد و شمس رو شنیدین؟ بعضی رو شنیدن. میگن جریان اون سنگریزه، آها اون رو شنیدین؟ اون میگن پس یکی نبوده دیگه. میگن آره هفت هشت تایی بوده. پیغمبر 1444 تا معجزه داشته. اینم نمیگه. در مورد همسران اون حضرت، چرا پیغمبر با این خانم ازدواج کرد؟ جریان تعدد زوجات پیغمبر که میگیم سر همین کلاس ها بچه ها با بهت گوش میکنن. اه واقعا؟ اه اینجور جوهریه این بود، صفیه این بود، سوده این بود، زنب و مساکین این بود، رمله و محبیبه این بود. میگه خدا میگه پیغمبر اسوه حسنهشون. خب اگه قرار اسوه باشه به نظر اول باید او رو بشناسیم. واجبه یه بچه مسلمون یک دوره ولو مختصر از زندگی پیغمبر رو بخونه، یه کتاب ولو جمع و جور. حالا مثلا نه این کتاب معرفی کنه، الان حاضر زن نیستن، یه کتاب مثلا 200-300 صفحه دیگه اگه هیچی نمیخونی، ولو مثلا فروغ ابدیت آیت الله سبحانی رو بخونید 600-700 صفحه هست. یه بار ببینیم پیغمبرمون کی بوده. چی نمیگم از صحیح سیرت نبی آقای مرحوم استاد جعفر مرتضی 20 جلد رو بخونیم، اما پیغمبرمون کی بوده بخونیم ببینیم. دیوانه پیغمبر میشین، حیران میشین، شیفته میشین، واله میشین. خب یه نکته هم هست، اون اینی که ما امکانی داریم به نام کتابخانی، یعنی میتونیم فارغ از مدرسه خودمون مطالعه بکنیم. خب دیگه پس اشکال به خودمون برمیگرده. بازم تو شواهد خارجی، یه شواهد خارجی دوم هم عرض بکنم که نشون میده که این مطلب که ما بین یهود و نصارا هستیم مدلول آیه نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه این وسطیت، دقت کنید، این که یهود اهل دنیا، نصارا اهل ترک دنیا، ما این وسطیم، این وسطیت دلالت بر شهادت نمی‌کنه. مگه این وسطیت چه ویژگی داره که صاحب این وسطیت شاهد بشود؟ عرضم رو دقت می‌کنید؟ باید وسطیت طوری معنا بشه که اون فرد وسط صاحب شهادت بشه. این که اونا اهل دنیا، اینا اهل ترک دنیا، ما این وسطیم، از دنیا درست استفاده میکنیم. خب مرحبا، این چه دلالتی بر شاهد بودن شما داره؟ پس این اونو در نمیاره. عرضا میرسونه؟ خب شواهد داخلی هم داریم که نشون میده آنچه مد نظر آیه است این معنا نیستش. دو تا شاهد داخلی بگم. این که در آیه میفرماید که ما شما رو شاهد بر مردم قرار دادیم و پیغمبر رو شاهد بر شما، یعنی در خود آیه حضرت و ما دو طرف شهادت مشخص شدیم، مردم ما شاهدیم، ما حضرت شاهده، یعنی دو طرف موضوع تو خود آیه اومده، تو خود آیه هست، نیاز نیست در حالی که در خود آیه تصریح شده که شما بر مردم شاهدید، پیغمبر بر شما. ما دنبال این بگردیم از بیرون که این وسط و شاهد کیه. خود آیه تصریح کرده دو طرف و گفته، دیگه طرف دیگری باقی نمیمونه. معلومه؟ نه؟ کی میگه نه؟ نه نه، ما از خود آیه میخواییم شاهد بیاریم که بگیم این که ما بین یهود و نصارا هستیم مدلول این آیه نیست. این آیه خودش چی میگه؟ نه نه، ما بین یهود و نصارا هستیم. این آیه نمیخواد بین یهود و نصارا بودن ما رو بگه. خب چرا یه فصل رو بعضی و بعضی؟ به این معنی نیست که همه آیات قرآن باید به همه دلالت بکنن. که اون جایی که میگه ما وسط هستیم، حرف درستی، رضامون حرف رد نکردیم، اما این آیه میخواد این وسطیت رو به شهادت برسونه. اون وسطیت از تو شهادت در نمیاد. صرف این که ما دنیا زده یا دنیا گریز نیستیم برای ما مقام شهادت ایجاد نمیکنه. پس القرآن یه فصل رو بعضی و بعضی به این معنی نیستش که همه آیات قرآن باید تو همه آیات دیگه مدلول داشته باشن. اتفاقا این آیه مدلولش اینه، اون مدلول درسته، ولی اینجا اونو نمیخواد بگه. شاهد داخلی اول ما اینه که در این آیه دو طرف مشخصن، پیغمبر و امت وسط. بقیه مردم تحت شهادت امت وسطن و خود امت وسط تحت شهادت پیامبر. این آیه از درون خودش اطراف و طرفینش معلومه، نیازیست ما به آیات دیگه مراجعه بکنیم. این اولا. ثانیاً تو آیه موضوع چیه؟ موضوع شهادته. خوب دقت کنید، خدا، پیامبر، امت وسط، مردم. امت وسط شاهد بر مردم، پیغمبر شاهد بر امت وسط، خدا شاهد بر پیامبر. رابطه طولیه. اینی که شما دارید میگید ارضیه. یهود دنیا پرست، نصارای دنیا گریز، مایه وسط. این آیه دنبال یه موضوع طولیه. آنچه شما دارید میگید یه موضوع ارضی. طولی که نمیشه مثلا بگیم یهود دنیا پرست پایینن، ما که معتدلیم وسطیم، اونا که از دنیا گریزانن بالاتر از ما. نخیر، هر دو اینا از ما پایین‌ترن. پس رابطه بین ما و یهود و نصارا طولی داره، که شهادت رابطه طولیه. میرسونم؟ بله؟ خیلی خوب. خب نه دیگه، اشتباهه. افراد، تفرید، اعتدال. خب این افراد و تفرید و اعتدال، نبینیم اینا این دوتا اینجا، ما اینجاییم، این یه خطه، برش گردونید ما وسطیم، ما بالا قرار نمیگیریم. خب چون اینا اینجوری میگن، وقتی میگن یهود این ورن افراد میکنن، نصارا این ورن تفرید میکنن، خب ما وسط قرار میگیریم دیگه. این شکلیه، لازم تصویر کنیم، همین هست. اونا اون ور بومن، اینا این ور بوم، ما وسطی، ما از هر دو بهتریم. آره، این آیه اینو نمیگه، این آیه داره شهادت رو میگه. خب من که گفتم این صحیحه، که اولش گفتم این معنا صحیحه، ولی این آیه بر این دلالت نمی کنه. خواهش کنم. این یعنی چی؟
یعنی این آیه داره اینو میگه.
نه، این استدلال داره
اینو میگه. این استدلال اینو نمیگه. این استدلال میگه ما یه خط عرضی داریم، یه طرف وسطش یه جاده است. یه وسط داره، یه دو طرف داره. این بر افراط، این بر تفریط. من نمیدونم شما چه اینجوری.
ارزش گذاری هم دخیل میکنن. اون اون طرفو کشیدن بالا. شما خط صافه وسط.
خب نمیشه اینجوری گفت، چون موضوع واحده، نمیشه اینجوری. موضوع واحده، دنیا، رابطه با دنیا، معتدل، افراطی، تفریطی، توی یه خطیم، شما نمیتونید اینجوریش بکنید. خب معنای اول پس صحیحه، ولی این آیه برش دلالت نمیکنه. جا افتاد. بریم معنای صحیح دوم. معنای صحیح دوم که اونم درسته ولی این آیه کاری بهش نداره، اینه که ملت کجا رفتیم؟ این دوم اینه که ملت اسلام نه افراط یهود و نصارا در مورد انبیا یا دیگران رو دارن و خدا رو دارن، نه تفریط رو دارن در حد دیگه بزنن انبیا رو بکشن. ما یه افراط تفریطی در میان یهود و نصارا داریم. گاهی اوقات انقدر در مورد انبیا افراط میکنن که میگن اینا چی هن؟ خدان یا فرزند خدا. بعضی وقتا انقدر تفریط میکنن که میزنن انبیا رو میکشن. امت اسلام از این جهت وسطه، به این افراط تفریط دوچار نی. اول افراد تفرید چونو بگیم؟ سوره محرکه توبه آیه شریفه 30 رو عنایت کنید. جزء 10 سوره معرکه توبه آیه شریفه 30. و قالت الیهود، این الان داریم افراط رو میگیم، افراط اهل کتاب. و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودی ها میگن عزیر پسر خداست. و قالت النصارى، مسیحی ها میگن المسیح ابن الله، مسیح پسر خداست. ذالک قولهم بافاهی، حرفیه که به زبان اونها میاد. وقتی میگیم فقط تو افواهشون یه حرفیه، تو دهنه، پشتش عقل و منطق، غلط بی خود دارن میگن. یظاهرون قول الذین کفروا من قبل، این حرفای اینها به حرفای کفار قبل از خودشون شبیه، اونا هم یه همچین حرفایی میزدن. قاتلهم الله، مرگ بر اینا باد، انا یعفکون، این چه انحرافیه که اینا پیدا کردن. این افراد پیغمبر رو چکار میکنن؟ میبرن بی خودی بالا. یا یه مثلا کسی که حالا بعدن مثلا پیغمبر میشه یا نمیشه، کاری نداره. این افراد تفریطشون چیه؟ سوره مکه آل عمران رو ببینید، آیه شریفه 21. می فهمید که ان الذين يكفرون بآيات الله، اونایی که با آیات الهی کافر شدن، و یقتلون النبیین بغیر حق، انبیا رو به ناحق، این به غیر حق به این معنی نیست که ما قتل انبیا به حق داریم، قتل انبیا به غیر حق داریم، این قید احترازی نیست، قید بیانیه. خب مثلا میگیم دانشجویان عزیز، به این معنی نیست که دانشجویان غیر عزیزن، این عزیز بیانیه، احترازی نیست که با عزیز میخوایم غیر عزیز رو جدا کنیم. اونهایی که کفر میورزن با آیات خدا و انبیا رو میکشن به غیر حق، و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، و مردمی رو که دعوت به قسط میکنن، به عدل میکنن، اینا رو میکشن. فبشرهم بعذاب علیم، به اینا بشارت عذاب الهی بده. لذا برای عذابم تبشیر به کار میره، انذار در مورد چیز به کار نمیره، در مورد پاداش به کار، ولی تبشیر علاوه بر پاداش در مورد عذابم به کار میره. خب امت اسلامی که امت وسطن، نه اون افراط یهود و نصارا رو دارن که بگن المسیح ابن الله یا عزیر ابن الله، نه این تفریط رو دارن که بزنن انبیا رو بکشن. امت وسطن در مورد انبیا افراط و تفریط یا اغراق و زیاده روی یا کند روی نمی کنن، یه حد وسطی رو رعایت میکنن. خب این حرف حرف غلطی است یا حرف درستی است؟ این حرف اجمالاً غلط نیست. یه عمده ای مثلا از مؤمنین مشمول این تعریف، عمده ای از مؤمنین مشمول این تعریف، یعنی قالب جامعه اسلامی همینطوره، نه افراط میکنن در مورد انبیا و اولیا، نه اونا رو میکشند و مثلا زمینگیر میکنند و گرفتار میکنند، و عمده مؤمنین اینجوریه. لذا از این جهت این قید به قالب امت وسط قابل اطلاق هست. ولی هم آیه اینو نمیخواد بگه، هم این قید یه جاهایی بهش یه موارد نقضی، با اینکه کلیتش غلط نیست. ما به بسو خودش، خدا لعنت کنه خودشو، عرض کنم که سه تا دلیل میگیم تا بگیم با این که در مورد خیلی از افراد جامعه اسلامی این قید صدق میکنه اما مطلق نیستش. یک، خلاف سیاق و سباقه. سیاق یعنی روندی که داریم، سباق یعنی سابقه موضوع. ما وقتی نگاه میکنیم در این آیه، آیات قبل و آیات بعد، واقعا موضوع موضوع افراط در مورد انبیا یا تفریط در مورد انبیا مثلا بس این نیست، و موضوع شهادت به این ارتباط پیدا، این که ما انبیا رو نمی‌کشیم، از اون برم نمیگیم خدا، پس ما شاهدیم، اینا دست و پاش سر جاش نیست. نقد دوم اینه که ما در امت اسلام هم افراد طاغی و یاغی داریم. پیامبر عزیزمون رو به شهادت رسوندیم. حالا هی مثلا بگیم رحلت عام دیگه، از شهادت یا مثلا وفات با مرگ طبیعی، پیغمبر به شهادت. حالا اینکه اختلاف در اینه که مثلا سر اینکه اون سم و اون داد، بعد اینا با یه داروی اونو تشدید کردن یا نه اون سم نداد اینا مثلا دادن، حالا فرقی نمی کنه که بالاخره پیغمبر رو شهید کردن. و بعد همه معصومین غیر از حضرت صاحب ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجهاش همه رو شهید کردن دیگه. پس تو این امت هم آدمایی هستن که نه تنها ائمه که جانشینان پیامبرن، بلکه خود پیامبر رو به شهادت رسوندن. پس این که بگیم ما امت وسطیم چون این کار رو نمی کنیم، حقیقت اینه که برخی از ما این کار رو می کنن، خوبم این کار رو انجام می دن. سه، ما فارق از افراد و تعریف تفرید در این حد، یعنی افراد در این حده که میگه پیغمبر خدا، تفرید در این حده که مثلا پیغمبر رو میکشیم، غیر از این افراد و تفرید که معنای تشدید یافته افراد و تفریده، افراد و تفریده دیگه هم داریم. روایت معروفی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل، اینجور که حلکه کی داره میگه؟ حلکه قبلش کلمه است. حلکه فیتنان بوده، فیعسنان میشه حلکه فیتنان، دو گروه در من هلاک شدن، در من علی. یک، حضرت به زبان عربی فرمایشاتون رو میگفتن. چه؟ یه چیزایی تو ذهنتونه. چهار کلمه از ادامه حدیث، حتی واو عطف وسطش داره. یک، محبون غال، اونی که منو دوست داره ولی قلوب میکنه، چیزایی در مورد من میگه که نیست. و اهل بیت با این چیزا برخورد میکردن. حالا چند شب پیش گفتم مثلا در مورد امام هادی علیه السلام همون موقع هم قلوب بود، میادن به حضرت میادن اینا قلوب میکنن، حضرت به شدت اینا رو لعنت میکرد، نفرین میکرد کسایی که چرا؟ چون با اون قلوب بهانه سرکوب شیعه رو به حکام میدادن. متاسفانه دومین گروهی که در من هلاک شدن کیا؟ چی؟ مقبض. مقبض میشه قبض کننده، دریافت کننده. پس مبغضون، حالا که اینجور نشد مثلا مبغضون، من قشنگ مقبض شنیدم اولیش، بس نشد، من مقبض فقط شنیدم. مبغضون آقاله با این، اون کسی که با من دشمنه و در دشمنیش خیلی چیز شدید دشمنی. این دو گروه در من هلاک شدن. خب پس در امت اسلامی هم ما هم طاغی داریم الحمدلله، هم افراط و تفرید داریم. پس این که بگیم این معنا دلالت بر این شهادت میکنه و معنای دقیقه، نه. اگرچه که اون مطلبی که امت اسلامی بین قلوب و قتل رسول هستن واقعا در مورد شاید 95% جامعه اسلامی، بلکه بیشتر 99%شون صدق میکنه. یه گروه اندکی هن که حالا افراط میکنن یا میکشن، اینا خب کمتر از 0.01% هستن. این معنا هم صحیح، ولی این آیه دلالتی برش نداره. معنای سوم، معنای سوم اینه که ما بین شرق و غربیم. به چه معنا؟ میگن که کشورهای نصارا، کشورهایی هن که چه عربی چه غربی، قدس شرقشون میشه، حالا کشورهای غربی بیشتر مد نظره. اینا وقتی میخوان به سمت قدس برگردن به کدوم سمتن؟ شرق. حالا شرق این بر میشه، شرق اونا مد نظر، اون برن غرب میشه شرق. نصارا غالبا کجان؟ تو شامات و بابل و اینها. قدس میشه غرب اینها. پس نصارا غالبا در کشورهایی هستن که قدس در شرق اونها قرار داره. در غرب نصارا قدس شرقشونه. یهود در شامات و بابلن، قدس غربشونه. ولی مسلمونا کعبه در جنوب بین شرق و غرب قرار داره. پس ما امت وسطیم چی؟ به این معناست که قبله ما وسط بین شرق و غربه. این حرف حرف بدی نیست، درسته، ولی این آیه منظورش این نیست و در موردش این نکته هم قابل گفتن. اولا آیه دلالتی بر این نداره. ببینید ما میخوام از امت وسط به چی برسیم؟ به شاهد بودن. اینکه قبله ما بین شرق و غربه و کعبه در جنوب بین شرق و غربه، این چه کار داره به مقام شاهد بودن ما؟ یعنی از اون مقدمه این نتیجه به دست نمیاد. در کنار این که بگید مسلمون ها به وسط نماز میخونن ولی اونها یا به شرق رو میکنن نصارا یا به غرب رو میکنن یهود، این حرف دقیقی نیست. چرا؟ مسلمون ها کجای عالمن؟ همه جای عالم. وقتی که رو به کعبه میکنن طبیعی است که یک سری از مسلمون ها رو به شرق عالم کردن که به کعبه برسن، یه سری رو به غرب کردن. پس این معنا قابل استناد برای وسطیت و سپس شهادت نیستش. معلوم عرضم؟ خب بله. نه، بس اینه که یک معنایی از وسط رو گرفتن که این آیه و مدلول این آیه به اون ربطی نداره. که حالا این آیه میخواد بر وسطیت و شهادت دلالت بکنه، چیکار داره به این که کعبه بین این مثلا شرق و غربی که اینا میگن حالا قرار گرفته باشه؟ وسط بودن قبله ما چه ربطی داره به این که ما آدمای معتدلی هستیم و صلاحیت شهادت بر مردم رو داریم؟ اینا ارتباطی به هم نداره. بفهم. این افراط و تفرید، چون افراط تفریدی که به این معنا بود، یا پایینم شرق و غرب میشه گفت افراط و تفرید، یا اون اولی مثلا بگیم افراط در دنیا پرستی. افراط تفریدی که ما اینجا مد نظرم بود تو همون معنایی بود که در مورد یهود و نصارا بود. یعنی افراط تفرید در مورد شأن و جایگاه انبیا و ائمه و بزرگ کردنشون یا پایین آوردن و کشتنشون. معنای افراط و تفریط در قلوب و قتل مد نظر بود، نه افراط و تفریط عام. نه چون این موضوع تو موضوع دنیا پرستی انقدر دیگه ما استدلال داشتیم که اصلا نیاز به این نداشتیم که بگیم اون دنیا پرستی و دنیا گریزی تو مسلمان هست. یک دو زمینه که اون موضوع شایعی نیست. یعنی مثلا در میان مسلمان ها واقعا روحانیت به عنوان یه فرقه مثلا خیلی جدی مطرحه اینطور؟ خب نه، کسی این ادعا رو ما طبعا سراغ ادعاهایی میریم که کسی مطرح کرده. اینکه کلیت افراط و تفرید رو بگه نداریم، چون نمیتونیم بگیم یهود یا نصارا کلن در همه چی یکیشون افراط داشته، کلن در همه چی یکیشون تفرید. این رو ما به ازای برش وجود نداره. خب آقا معنای درست چیه؟ حالا این درست بود، معنای اصح درستر چیه؟ معنای اصح اینه که جدید فرستادم جایگزین نکردیم. خیلی امروز این جوین تیکر رو یادم رفت درست کنم، یعنی کپی کردم آماده میکنم بعد تایپ میکنم، اینو یادم رفته بود. ایمیل کرده بودم. بخونم بفر ایمیل کرد. مشکل نداره، حالا میگم عبارت چون میگم مشکل نداره. آقا ناصحیحو گفتیم؟ آره. سه تا صحیح هم گفتیم که آیه اونا نمیخواست. میخوایم حالا چی رو بگیم؟ اصح رو بگیم. معنای اصح اینه مقام شهادت و این که شاهد بر امت بشیم برای مؤمنان خاص امت اسلامی است. خب یعنی امت اسلامی میشه امت وسط، کلیت امت اسلامی، ولی شهادت از این امت وسط اختصاص به کیا داره؟ مؤمنان. مؤمنان خاص کیان؟ بلافاصله بعد از این خواهیم گفت، ذیل همین. خب پس عنایت کنید، امت وسط امت اسلامی است، کلیت امت اسلامی، اما همه امت وسط شاهد. شما احتمال این اشکال به ذهنتون میاد، خب اگر همه امت وسط شاهد نیستن نباید میگفت شما رو امت وسط قرار دادیم، باید میگفت یه تعدادتون رو قرار دادیم، ولی این چی گفته؟ همه امت رو گفته، که این شبهه رو جواب خواهیم داد. پس معنای اصح عبارت است از این که مقام شهادت مخصوص مؤمنان خاص از امت وسطی است که همه امت اسلامی را در بر میگیرد. خیلی خوب، از امت وسط از این دیگهش خارج شدیم فعلا. چقدر تا از آن مونده؟ دو دقیقه؟ 20 ثانیه؟ خیلی خوب، پس 5:59 دقیقه است. 6:29 دقیقه بس انشالله آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من شهادت میدم از 29 دقیقه تا الان دارن تلاش میکنن، اما بس نمیشد. حالا اون فنی هاشه که من حالیم نمیشه، ولی بس نمیشد دیگه، هر کاری کردن بس نشد و ما هم منتظر بودیم تا بس بشه، صوت و تصویر بتونیم بس رو آغاز بکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من از این قسمت امتن وسطا، چون که مفهوم و اقتضا و مصداق و مدلولش رو گفتیم، دو تا نکتهش باقی مونده، اینو بگم بعد بریم سراغ سوالات، یا اول سوالا رو جواب بدیم. چند تا شده؟ 30 تا. اول بحثو بگم بعد میریم سراغ سوالات. 30 تا سوال که تموم شد، باز اگه شد دوباره میام سراغ بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. درغت شد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. چون میگن که صدا وصل، تصویر نیست، من سوالا رو جواب بدم، هر وقتی گفتن تصویر انشالله وصل شد بعد ادامه بحثو میریم. فعلا سوال ها جواب بدم که از وقت استفاده بکنی. اولین سوال، آهسته. زرد پرکلاقی، این دیگه چه شناسه؟ اسم شهیدی یا حسینی چیزی؟ در مورد قسمت اول سوال خودتون رو میفرمایید که من تا کسی نشناسم نمیتونم نظر بدم، ولی یه چیزی بگم. ببینید بعضی وقتا یه اتفاق بد میفته، اون اتفاق بد و فقط با ترک کردنش باید ازش گذشت. تو این سریال نونخه یه جایی نونخه سه اینا رفتن نمیدونم خاطر اینا داروخونه رنگ مو بگیرن، بعد روشون نمیشد و اینا رفتن جلو. یه باری اون عمو کاووس به اون خانومی که تو داروخونه کار میکرد گفت ببخشید من یه عادتی دارم، این ناخونم رو میخورم، یه راهکار اینا. گفت خب ناخونتونو نخورین، راهکارش همینه. ببینید ما یه کاری رو میکنیم که نباید بکنیم، یه اشتباهی رو میکنیم که نباید بکنیم، میگیم چی کار کنیم، راهش اینه که اون کارو نکنیم. سخته قطعا، یعنی من نشستم اینجا راحت دارم حکم میکنم. یه وقتی انسان یه کاری رو انجام میده که نباید انجام بده، ترکش سخته چون عادت شده، ولی به همون شدتی که سراغ یه کار رفته با همون شدت هم باید کارو بذاره کنار. این تدریجی هم نمیشه که من بگم مثلا من اگه بشه اینو کم کنم، مثلا بلا تشبیه سیگاریه که سیگارو کم بکنن، نه، این کار دفعیه، چون هر یه دفعه که آدم بره سراغه دوباره تمام تلاش قبلیش از بین خواهد رفت و دو مرتبه اون اتفاق خواهد افتاد. لذا راهی جز ترک چیزی نداره، ترک آنی نداره. ضمن این که آدم با یکی صحبت میکنه یا با یک کسی مشورت میکنه، او فضا رو برای انسان روشن میکنه که این نوع نگاه ها تهش چیه. خب مثلا بیفایده است. یعنی آدم میدونه که اتفاق نمیفته، میدونه که نتیجه نداره. وقتی میدونی نتیجه نداره، خب برای چی آدم باید پی یه چیزی حرکت بکنه که تهشو نمیدونه و تهشو میدونه که هیچی نی تهش، یعنی فکر میخواد. برای اینکه میگه راهکاری از بیرون، راهکارش از بیرون همینه که انسان تمام زمینه های اون موضوع رو از بین ببره. مسئله دوم گفتین بلند بخونید. ترم جدید شروع شده، متاسفانه توی این ساعت، توی این ساعت چهارشنبه کلاس دارم. الان چه خاکی به سرم بریزم؟ دور از جون جربی. اگه دوتا رو حاضر بشن بعد به شما گوش کنم، فقط از نظر شرعی مشکل داره. نمیدونم ساعت جدید رو ثبت نام کنم یا نه. اگه ثبت نام کنم کلاس‌ها رو نمیتونم بیام. اگه ثبت نام نکنم دیگه از هیچ طریقی بهتون دستی ندارم که بخوام سوال بپرسم. حتی اگه میخوان همین سوالا رو بپرسین، به نظرم ثبت نام نکنین. اینم برین اون کلاس. سوالات خیلی طولانیه. به نظرتون راه درست چیه؟ ببخشید که دو سه تا کتاب نوشتم. خودتونم نوشتین. عرض کنم نمیدونم. یعنی مثلا اون طرف به کلاس است. من خودم کلاس مجازی دارم، مثل کلاس حضوریه. یعنی همون اول نقش دانشجو رو به عنوان کاربر عوض میکنم که کامل تو کلاس باشن. مثلا اینو نداریم که شرکت کنیم بریم یه گوشه بشینیم فلان. اما کلاس‌های شما نمیدونم چه جوریه. اگر طوریه که مثلا استاد توجه نمیکنه، میگه صوت کلاس رو ضبط کنین بعد گوش کنین، کاری ندارم مهم نیبرم، خب میتونید دوتا رو با هم. اگر نه اونجا الزام به شرکت دارید، خب دو جا که نمیتونید همزمان شرکت کنید. استاد من انشالله امسال دکترا کنکور دارم، میخواستم از شما همه بزرگواران خواهش کنم که دعا کنید خدا به بخت و توانم برکت بده بتونم همین امسال قبول بشم، چون دیگه قصد دارم به دعای از زهرا سلام الله علیها مادر بشم و فکر میکنم دیگه اگه امسال قبول نشم خیلی سخت میشه. ممنون از محبتتون. ما دعا میکنیم ولی فکر کنم کنکور چند روز دیگه است. آره آره، حتما اون زحمت رو خودتون کشیدین، دعای ما مکمل دیگه. والله برای 20 روز مثلا با دعای ما اتفاق خاصی احتمالاً نیفته، این آمادگی قبلی نیازه. حسنا چند روزی هست که شبهه‌ای در فضای مجازی مطرح شده، ولی من هر چی پرسجو می‌کنم جواب قانع کننده‌ای براش پیدا نمی‌کنم. البته سطح 3 تلیرم گذروندم. چرا در صورتی که قاتل مذکر و مقتول مؤنث باشه، خانواده مقتول برای قصاص باید نصف دیه رو به خانواده قاتل پرداخت کنن؟ معلومه یا اون جلسه غایب بودین یا نرفتین صوتشو گوش بکنین. تو دیه کامل به این موضوع اشاره کردیم. حتی اگه قاتل وظیفه اقتصادی داشته باشه، ولی این کار ممکنه به خانم مقتول هم ضربه اقتصادی وارد بکنه. حتی اگه مسئله عبودیت رو اینجا در نظر بگیریم، با توجه به اینکه گاهی این مسئله یه مسئله است که جنبه اجتماعی پیدا میکنه و مثل قتل اخیر انقدر در فضا مجازی پخش میشه، جامعه امکان پذیرش اون رو نداره و حتی دین رو بیمنطق میدونن. چرا دیه جنین به سر دختر متفاوته؟ همه اینا رو تو سطح 3 گفتیم. اما اگه منظورتون این فیلمیه که ساختن و به این موضوع دامن زدن، ببینید اگر که مردی زنی رو بکشه با این ذهنیت که میکشم اینا پول ندارن ما به تفاوت دیه رو بدن و نمیتونن منو قصاص بکنن، لذا مجبورن دیه بگیرن، اگر با این ذهنیت بکشه حاکم ما به تفاوت رو از بیت المال میده و اون مرد رو قصاص میکنن. این از باب تجریه، خب این از باب گستاخی در قتل و سوء استفاده از احکامه. این امکان پذیر، ولی بقیه اینا رو تو سطح 3 گفتیم تو بحث دیه. چه زمانی قاضی میتواند حکم ورود به منزل را بدهد؟ وقتی شواهد و قرائن به حدی برسه که من قاضی احساس بکنم که تو خونه فرد میتونیم چیزی پیدا بکنیم که اون کمک میکنه به کشف جرم. اگر به این حد برسیم میشه اجازه ورود به منزل رو داد، یا احتمال میدیم کسی مخفی شده باشه، دلایلی مثبته در اون خونه باشه. اگر اینا باشه امکان ورود به منزل هست. با توجه به اینکه چهارشنبه ها به عنوان فرزندان معنوی شما انتخاب شدن، چهارشنبه ها انتخاب نشدن، چهارشنبه ای ها انتخاب شدن. ما هم به مناسبت ولادت امام علی علیه السلام که توی هفته آینده است، نفر یه سوره یاسین به نیت حاجت روایی و عاقبت بخیری شما میخونیم. به مناسبت ولادت امام علی علیه السلام دست شما درد نکنه، ولی چرا؟ و ثواب شهیدی میکنیم به امام علی علیه السلام جهت هدیه معنوی به شما. دست شما درد نکنه. راضی به زحمت نیستیم ولی خواهی کار بکنیم خیلی ممنون میشم. عرض کنم که شناسه 68-68-68 چی؟ انشالله. آخه چه هم بقید دو طرفه بار بزنین، هم اینو بگیریم همون بر بگیم میبخشیم مثلا. انشالله که بشه، انشالله میشه، اونا اکرم از اینن که مرماس بکشن. قسمت دوم سال، اگه مجبور نیستید این کارو نکنید، ولی اگه مجبورید متناسب با توان خودتون منطقه زندگی رو انتخاب کنید. اگه شده برید تو منطقی که مذهبی تره اگر که سختتونه. سه، طبیعتاً خلوت انسان و جلوت انسان به هم مرتبطن. اگر کسی واجب و حرام رعایت کرد، خدا خلوت و جلوتش رو یکی میکنه. این شهر و اون شهر، این منطقه و اون منطقه هم نداره، بسته به نوع عمل کرده شماست. تصویر که نداریم هنوز. سال هفت، با لپتاپ میارن؟ مگه مشکل لپتاپه؟ آها باش، من که نمی‌فهم چجوری، ولی خواهد من خوبه دیگه. با توجه به اینکه شما متخصص از سردرگمی در آوردن ما هستین، متخصص از سردرگمی در آوردن ما، این چه دیگه عنوان پیچیده‌ایه. به راهنمایی ازتون، یه راهنمایی ازتون میخوام. در خانواده خیلی از من تعریف میکنن. خب اگه بخوام طبق فطرت رفتار کنم، قطعا ذوق و خوشحالی داره. این حرفا خیلی کبر و خود برتربینی میاره برام. بعد میام تعادل ایجاد کنم، شروع میکنم نقصها و عیبای خودم رو مرور میکنم. بعد از گفتن این حرفا دچار کمبود اعتماد به نفس میشم که چقدر من هیچی بلد نیستم. اصلا استاد یه چیز داغونی از توش در میاد. بعضی وقتا میگم آفرین به خودم، چقدر بلدم، دقیقا برام کبر میاره. بعضی وقتا میگم چقدر هیچی بلد نیستم، کمبود اعتماد به نفس میاره. یعنی وسط اصلا نیست، یا اون وره یا این وره. آره در این ایام که شاگرد شما بودم ازتون خیلی زیاد گرفتم، همش سعی کردم عامل باشم تا شرمنده حاج مرتضی مطهری، حاج مرتضی مطهری و خدا و شما نشم. اول شهید مطهری، بعد خدا، بعد من، این ترتیبشم خوب بود. اما گاهی اوقات که از دستم در میره و حرفی میزنم که خلاف آموزهای شما بوده، به یک حال عجیب و بدی میفتم که اصلا نمیتونم فراموش کنم. باید همش خودخوری میکنم، به خودم میگم الان دیگه فایده نداره، اصلا همون اول نباید این حرفو میزدیم و خیلی خودم اذیت میکنم. بعد به این نتیجه میرسم که اون موقعی که کم اطلاع تر بودم خیلی گذران زندگی برام راحت تر بود، ولی الان همش دل مشغولی و ذهن مشغولی دارم که نباید اون حرفو میزدم یا اون کارو میکردم. زمانی که تو صحبتام میخوام یک حدیثی نقل کنم یا روایتی یا یه حکم شرعی، طلبه هستم رو برای کسی بگم، از ترس اینکه مبادا اشتباه باشه، مبادا کم و زیاد باشه، با اینکه مطمئنم درسته، دیگه تصمیم میگیرم کلا نگم. استاد اگه آخر این همه درد و دل بگید من شخصیت شما رو نمیشناسم، اطرافیانتون رو نمیشناسم و برید سوال بعدی، میرم معتاد میشم و سیانور و خلاصه همین جور چیزا. بسیار خوب، بریم، خدا نگهدار. سوال بعدی اگه امکانش هست این قسمت رو آهسته بخونید، باشه؟ ادامه اون سوالا نری خودکشی کنید. ببینید من که دعاگوی شما هستم، اما یه مطلب، یه کد اومده 70801، میدونستین؟ شما هم میدونستین؟ قبلا فقط برای من میومد. عرض کنم که من این نکته بگم در مورد برادر ذلیلم شیطان رجیم. ما لقمه ایم دیگه، از هر طرف که گاز بزنه برده. میگید ازتون تعریف میکنن، اون وقتی ازتون تعریف میکنن زیر لب بگید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب یک، اگر نمیتونید، یعنی تعریف که میکنن ناخودآگاه میرید پرت کنید، میگن تو خیلی بابا اینا رو میتازه، این بخشی از نور ما، با مسخره بازی بس و قطع کنید. اگه فکر میکنید یه 5 دقیقه تعریف بکنن دیگه خراب میشه. خب از اون طرف اینکه انسان ضعفای خودشو به خاطر بیاره با اینکه کاری با خودش بکنه که اعتماد به نفسش از بین بره، این اصلا ملازمت نداره. بله من تعریف میکنم، ازم باید بگم با 1000 جور گرفتاری من دارم، اما من خبیث به درد نخورد مزخرف بیخود کل خراب کل پوک پیش پا افتاده دنی پست رزل. حالا اینجوری که دیگه از این غلطه، اصلا نمیخواد این کار رو بکنید. اون موقع که ازتون میخوان تعریف بکنن یا حواس رو فرد کنین یا بحث رو قطع بکنین یا زیر لب یه چیزی بگین تمام شه. ولی این که اون موقع خوشحال شین بعد برین خودتون رو ناکار بکنین، هر دوش غلط، هر دوش اشتباه. یکی میگید یه چیزی میخوام بگم ولی مثلا اگه بگم میترسم که وقتی میدونین درسته خب بگین. همه ما در معرض اینه. ببینید من یه حرف بد از خودم بزنم، یه وقتی آدم میره سخنرانی تحویل میگیرن، یعنی بعدش میان آقا مثلا اینجا میایین اونجا میایین دعوت میکنن فلان، و یه جوری میشه تو احساس میکنی غیر مستقیم انگار داری روحانیت رو تضعیف میکنی، یعنی یه کاری انجام میدی که نباید انجام بدی. خب من وقتی به این فکر کردم با یه اهل دلی مشورت کردم، ایشون گفتش که گفتم که من یه کار، گفت این کارتو بیشتر بکن، این که اسم علما رو تو صحبتت بیار و ارجاع بده به اونا، یعنی این از این عالمه، این از این بزرگواره، هی اونا رو بگو تا خودت وسط نباشی، گم بشی، بیشتر اون عالم بزرگ بشه. خب من وسط سخنرانیم، شب شهادت، ظهر شهادت، شیطون اومده ماشاءالله ماشاءالله روحانیت کجا شما کجا، یعنی اون وسط صحبت ولی میکنه منو. خب اونجا من میگم حاج آقا مشتبه رحمت الله علیه اینو فهمیدن، آیت الله مصباح رحمت الله اینو، این صحبت ها مال اوناست، من کاری نیستم، تا شیطون احساس بکنه این جواب نمیده بری یه چیز دیگه بیاره. همه در معرضی. ولی اینکه بگم حالا که اینجوری شد من دیگه سخنرانی نمی کنم به خاطر اینکه شیطون میاد به من میگه تو از روحانیت بهتری، خب اون یه حرف مزخرف میزنه که من ول کنم، من ول کنم که همون که اون میخواست شد. که مراقب باشید ملعبه دست شیطان نشید.